أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یاد دوستان باشد، دیروز در مورد راه حل برای حلیت اخذ سود بانکی صحبت کردیم، گفتیم چند تا طریق هست، ما خدمتتون عرض میکنیم، شما کدام از این راه ها رو در هر حال بهش اشکال دارید یا قبول میکنید. اولین راه اینه که آقا من به بانک پولم رو میدم، میگم بانک بیا این پول منه بگیر و برو باهاش کار کن، سود در بیار. دیگه خبر ندارم بانک چی کار میکنه. بانک میاد به من چی میگه؟ میگه فلانی تو محبت کردی، یه پولی گذاشتی تو بانک، بیا این استفاده رو بگیر، نوش جانت، و من اصلا به پولت کاری ندارم، من دوست دارم این پولو به تو بدم بری خرج کنی، حالا پولت هر چقدر بوده تو بانک. این درسته، هیچ اشکالی نداره، سود رو بگیر و کیفش رو بکن. اما این در مورد بانک خصوصیه، در مورد بانک دولتی این فرض ممکن نیست. چرا؟ چون طرف حقیقی نداری در بانک دولتی، در بانک خصوصی طرف حقیقی داری که باهاش پیمان شرعی میبندی، در هر حال عقد شرعی میبندی. در بانک عمومی نه، این کی گرفت از تو؟ کجا رفت پولت؟ افتاد توی پولای دیگه، مجهول مالک شد، معلوم نیست با پولا چی کار میکنن. پس این در بانک دولتی ممکن نیست. مسئول بانک اگر اینجوری گفت به درد نمیخوره، کاری نیست مسئول بانک. لذا این فرض اول، راه حل گرفتن پول سود از بانک در بانکای خصوصی، این درسته، هیچ اشکالی نداره. اما ما دنبال راه حل بانک دولتی هستیم که چیکار کنیم بتونیم این سود رو بگیریم. در هر حال این سود نیاز بهش داریم، میخوایم زندگی کنیم، غیر از این پول پول دیگه ای نیست. خوشبختانه علمای بزرگ، فحول علما مثل مرحوم سید خویی، مثل مرحوم میرزای تبریزی، مثل حفظهم الله شیخ وحید، سید سیستانی، اینا راه رو باز کردن و ما این راه رو انتخاب میکنیم که آقا پول رو میدیم به بانک، شرط هم باش نمیکنیم. درسته به ما یک کاغذی میدن شرط توش نوشته شده، من سوری امضا میکنم این شرط رو، میگم آقا اصلا من کار به بانک ندارم، هر کار میکنه، من پولمو میذارم، شرطم نمیکنم، بانک خواست پول بده خواست نده، استفاده خواست بده خواست نده. معمولا هم میدونه که بانک استفاده رو میده، تا حالا نشده که نداده، عیبی نداره، پولو میذاره اونجا. این پول اگر استفاده بهش دادن به دو شرط جایزه این پول رو نوش جان کنه، خیلی راحت. اولا چیکار کنه؟ شرط اول این است که با بانک شرط نکرده باشه من سود بدی. همونطور که خدمتتون عرض کردم، وقتی پول رو رفت گذاشت تو سپرده، گفت خدایا خودت شاهد باش، من اصلا کاری ندارم، من میدم، اگه سود دادن دادن، ندادنم خودشون میدونن، من طلب نمیکنم، من نمیدونم اینا معامله چیکار میکنن، ولی من شرط نمیکنم به بانک، ای رئیس بانک من با تو شرط نمی کنم که من سود بدینا، من دارم امضا می کنم. خب ثانیاً این استفاده رو که گرفتی بین علما اختلافه، نمیتونی از این پول استفاده کنی، الا اینکه مرحوم سید خویی میگه استفاده رو که گرفتی باید بری پیش حاکم شهر ببینی حاکم شهر چی میگه. مرحوم میرزای تبریزی والدم میگه استفاده رو که گرفتی یک پنجمشو باید بدی به فقرا، این یک پنجم خمس نیستا، اگه پول یه سال از گذشت دوباره باید تخمیسش بکنی. جناب شیخ وحید میفرماد که باید نصف این پول استفاده رو بدی به سادات فقرا، و حفظه الله سید سیستانی میگه سود رو که گرفتی نصفشو باید بدی به فقرا. شیخ وحید میگفت حفظه الله باید بدی به سادات، حفظه الله سید سیستانی میفرماد بدید به فقرا. خب این امری است که دیروز براتون توضیح دادم و قضیه رو باز کردم براتون و اشاره کردم به مطالبی که در این ام وجود داره. حالا بریم دنبال اهداف بانک، ببینیم اصلا بانک دنبال چه هدفیه و این اهدافی که بانک داره واقعا شرعیه و ما پولمون رو در اختیار اینها قرار میدیم، آیا واقعا این کار درستیه یا نه. هدفهای بانک رو بخوام خدمتتون عرض کنم. اولین هدف جواز تصرف بانک در سپرده هاست. خب بانک چه هدفی داره؟ شما پول بدید، بانکم کیف کنه با این پولت، وام به مردم بده، بره نمیدونم فلان کار رو بکنه، بره تجارت بکنه، بره تولید کنه، بره فلان ساختمون رو بر خودش آماده کنه. تمام این کارا رو جزء کارهای بانکه. از شما سوال میکنم، شما سپردتون رو که گذاشتید راضی بودید بانک این کارو بکنه؟ یعنی پولتو بگیره بده به فلانی؟ ظاهرش اینه که این کار درستی نیست. من بانک رو وکیل کردم این پول من رو بره چیکار کنه، باهاش تجارت کنه، اگر مضاربه است، اگر ودیعه است، مثلا تولیدم باش بکنه. من به این دادم که از سود اون به من بده، نه اینکه وام رو بده به این آقا، بعد این آقای مظلوم از دیرکرد وام بیاد بیشتر پول بده، اون بانکم از همین پولای مخلوط مجهول و معلوم نیست چی هست یه استفاده‌ای داره به من میده. این درست نیست. پس ما میگیم آقا بانک از طرف من وکیله، اما اینکه جواز تصرف داره در سپرده من، باید از من اجازه بگیره، باید من اجازه بهش بدم تصرف بکنه در این کارهایی که میخواد بکنه. نمیدونم وام بده به نمیدونم قرض الحسنه به کسی، نمیدونم میخواد بره تولید بکنه باهاش، من بهش دادم بره تجارت کنه در مضاربه و سود من رو بده. پس اینکه در هر حال من صاحب این پول و صاحب این حساب که مالکشم، اذن در تصرف در مال خودم بدم. آیا واقعا شما وقتی بانک میرید این اذن رو میدید یا نه؟ اگر این اذن رو به بانک میدید فبها، اگر نمیدید این علامت سوال داره این تصرفی که بانک میکنه. این اولا. پس بدانید هدف بانک اینه که پولاتون رو در موارد گوناگون مصرف کنه. پس این که قبل از این که پولتو میخوای بذاری، این مسئله باید برات روشن باشه. نگی بعد من راضی نیستم، برای چی با پول من وام دادی؟ در هر حال این امر تو ذهن شما باشه. دوم، بانک هدفش اینه که پولتو بگیره و تضمین کنه که آقا این پول مال فلانیه و این پول نزد من هست، به من اجازه داده تصرف کنم، برم سوددهی راه بندازم و قسمتی از سود رو به این آقا بدم و هر ضرر و زیانی هم به اصل سرمایه وارد شد متوجه صاحب حساب نیست. این هدف دوم از بانک وقتی پول از من میگیره، تضمین میکنه پول من رو. خب این عیبی نداره، اشکالی نداره، من دارم بهش میدم یه امانتی، مثل این است که فرض کنید قرض الحسنه است، قرض دادم. خب باید طرف بداند که در هر حال این مال مال منه و من میخوامش یه روزی، پس باید حافظش باشه، درش افراط و تفریط نکنه. پس بانک ضامن اصل مال من هست. هدف سوم، تعلق سودهای حاصل از این مال به بانک. بانک میگه که من پولی رو که از این آقا میگیرم خیلی خوب شد، درآمد خوبی داره، برای خودم سود درست میکنم و میریزم تو حساب بانک که بانک هم استفاده کنه. البته همه سود رو که نمیتونه برداره بانک، قسمتیش هم میخواد بده به چی؟ به این صاحب سرمایه. لذا هدف چهارم این میشه که برای صاحب سرمایه هم یه مقداری سود بده. تمام اهداف بانک در این چند کلمه‌ای که خدمتتون عرض کردم حاصل میشه. و روشن میشه. خب سوال میکنیم آقا این که بانک ضامن میشه چرا؟ میگه اوفو بالعقود، دلیلشه وقتی عقد مضاربه با من بستی یا هر عقد دیگه با من بستی من وفا میکنم به این عقد. چرا؟ چون این مال تو نزد من امانته، من باید یه روز این پول رو به تو برگردوندم. بعضی هم اومدن گفتن معنای ضمانت از این آیه قرآن هم به دست میاد، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير و انا به زعيم. از این آیه کریمه استفاده کردند که در آن زمان وجود داره. جارچی یوسف گفت پیمانه پادشاه گم شده، برای کسی که اون رو پیدا کنه یه بار شطور از غله و گندم در نظر گرفته شده، منم ضامن این پاداشی هستم که اعلام کردم. بانک زمانی ضامنه که خودش ضمانت پول رو به عهده بگیره. از این آیه برای بانک هم استفاده کردن که بانک پولی رو که میگیره ضامنه، از این آیه شریفه. ما وجوهی رو میخواییم پیدا کنیم که اخذ این استفاده شرعی باشه، به تعبیر دیگه وجوهی برای مشروعیت اخذ این سود باید پیدا کنیم. الان شما همش کلماتی رو بیان کردید که در هر حال انسان واقعا میمونه که چیکار باید بکنه با بانک، چیکاری رو انجام بده. حالا ما میخواییم استفاده رو از بانک بگیریم، ما میخواییم این بانک معاملش ربوی نباشه، این سود ربا نباشه، در هر حال از ربا به ما داده نشه، این پولی که به ما میدن طاهر باشه. پس سوال اینه چه راهی هست برای اینکه این سود سودی باشه که حلال باشه و اخذش مشروعیت داشته باشه؟ راهی رو که علمای بزرگ و فحول علما اتفاق کردند این است، کسی که میخواهد سود بگیره از بانک و سپرده میگذارد در بانک باید نسبت به کار بانک هیچ توجه نکنه، اگر بداند اینا معامله شرعی میکنن که الحمدلله کار تمامه. ما بحثمون اینه در جامعه امروز اصلا بانک‌ها کارشون گنگه، معلوم نیست چی کار میکنن و میان مسائل شرعی رو مطرح میکنن و میگن سیستم بانکی سیستم بر طبق شرع عمل میکنه. خب ولی در اصل میبینی که نه، گاهی وقتا کلماتی به کار برده میشه که انسان شبهه براش حاصل میشه. آقا اگر من شک کردم در کار بانک و یا نه علم پیدا کردم که بانک کار شرعی نیست، داره به من سود میده، منم زندگیم از این راه راه دیگه ندارم، یک مبلغی در اختیار من هست هدیه به من دادن، من حرفه دیگه ای ندارم، گذاشتم تو بانک زن و بچم رو سیر کنم و خودم توانایی کار ندارم، فرض داریم میکنم علیلم معلولم، خب باید یه راهی رو بر این بنده های خدا ارائه داد. یا فرض کنید این زنهایی که در حال بیوه هستن و سرمایه‌ای دارن به ارث بهشون رسیده، خب این فکر بچه‌هاشه، فکر زندگی آینده شونه، این بچه‌ها بزرگ میشن، مدرسه میرن، دانشگاه میرن، میخواد به جایی برسه، یه پولی داره که او که نمیتونه تجارت کنه، او که نمیتونه در مقابل این مردهای که بعضیاشون مثل گرگن فقط اسکناس رو میبینن دنبال اینن که چجوری اونو به چنگ بیارن، اینا که نمیتونن تو بازار برن، میان تو بانک میذارن. خب ما باید یه راهی رو برای مثل این افراد پیدا کنیم. فحول علما ماضین که این سپردگذاری رو دیدن و اینایی که فعلا هستن و خدا انشالله طول عمر بهشون بده، یه راه حل زیبایی رو در اختیار مردم قرار دادن که مرحوم سید خویی و مرحوم والدمون این قر رو قائل بودن که باید این گونه باشه. آقا من میرم بانک پولم رو سپرده میکنم 5 ساله و امضا میکنم، میگم خدایا من هم که دارم امضا میکنم اینها رو همش سوریه، من فقط پول رو گذاشتم اینجا، اگر استفاده به من دادن دادن، اگه ندادنم مهم نیست. خب حاکم شرع میگه که تو یه جمله‌ای گفتی، گفتی شاید معاملهشون شک داری شرعیه یا اصلا میدونی شرعی نیست، چطوری این سود رو میخوای بگیری بخوری؟ میگن پس اینم برات حل میکنی. پس اول یادت باشه پولو میری میذاری شرط با بانک نکن، بش بده، بگو آقا من کاری ندارم، سود دادید ندادید خدا خیرتون بده. شرط دوم اینه که این سوده را که بد دادن، این سوده یا مجهول المالک حاکم شرع باید نظر بده، یا این پول پول فقراست، چون پول فقرا میشه در بانک وقتی قرار گرفت. بعضی قائل به این قولن، مثل مرحوم والدمون. در هر حال اینجا وقتی پول رو گرفتی، سید خویی میگه برو به حاکم شرعت رجوع کن، هر چی گفت انجام بده، بقیهش رو نشجان کن. اگر نه، تعیین کرده حاکم شرع برات که میخوای تو این پول مصرف کنی، نصفشو بده سادات، یا نصفشو بده فقرا، یا یک پنجمشو بده فقرا، تعیین کرده. و این بهترین راه برای نجات مردم از مسئله ربا و کثافاتی که در جامعه هست، از این معاملاتی که خلاف شرعه. پس ما به این نتیجه رسیدیم که اشکالی نداره مردم پولشون رو تو بانک بذارن، استفاده هم بگیرن، و اگر علم داره که واقعا معامله شرعیه، خوش به حالش که داره با بانکی کار میکنه که همه چیز شرعیه، مضاربه واقعی و حقیقیه، خب سودو میگیره استفاده میکنه. حاکم شرع هم خودش مضاربه رو از داره، یا ودیعه است میگیره و استفاده میکنه. اگر شرعی نبود راهش همینه، با اعتقاد به این که اینها کارشون شرعی نیست، یا به اعتقاد به این که اینها در هر حال من شک دارم که کارشون شرعی باشه یا شرعی نباشه. و انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.